عرض سلام و ادب داریم خدمت
سلام
بینندگان عزیز و عزار گرامی. شهادت امام باقر علیه السلام رو تسلیت عرض میکنیم. امشب در موکب مصباح الهدای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه در خدمت استاد دکتر محمد جواد یاوری هستیم با موضوع امام باقر علیه السلام و هویت بخشی به تشیع. انشالله که در این قسمت از استاد بهره وافی رو ببریم و اون نقش امام باقر علیه السلام در هویت اصیل و اصلی شیعه در بیانات استاد مطرح بشه و باعث بصیرت افزایی نسبت به این موضوع بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان و حضار محترم و عرض تسلیت دارم شهادت امام باقر علیه السلام رو خدمت شیعیان و شیفتگان اون حضرت و امیدواریم که خداوند زیارت قبر این امام همام رو در دنیا و شفاعتش رو در اخرا نصیب ما بکنه. امشب به مناسبت شهادت امام باقر علیه السلام بناداریم یک موضوعی رو مطرح کنیم که بسیار مهم و حیاتی است. امام باقر علیه السلام در دوره زندگی میکردن که بنی امیه جنایات زیادی رو مرتکب شده بودن، فضایی بود که در خیلی از جاها مشکلاتی که داشتیم این حاکمیت بنی امیه با روی کار آوردن کسانی مثلا حجاج ابن یوسف یا خالد ابن عبدالله قصری فضایی رو ایجاد کرده بودن، نامه هایی رو می نوشتن، بخش نامه هایی رو درست کرده بودن. شما حساب بکنید مثلا این خالد ابن عبدالله قصری نامه نوشته بود به مردم قزوین که شما لعن بر علی ابن ابی طالب رو فراموش نکنید، که البته مردم از قزوین گرفتن و این رو کشتن. مناطق مختلف به سیستان و بلوچستان هم نامه نوشتن، مردم اینو از شهر بیرون کردن. در چنین فضایی که برخی از علمای درباری تلاش میکنن که نام امیرالمؤمنین علی علیه السلام فراموش بشه، همین خالد ابن عبدالله قصری به زهری از علمای سنی دستور میده که وقتی سیره منویسی در لابلای سیره سعی کن علی ابن ابی طالب رو یه جوری بنویسی که مردم به علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین ایراد بگیرن، سعی کن مردم علی ابن ابی طالب رو در قعر جهنم ببینن. این فضا رو شما تصور بکنید. در چنین فضایی که جامعه شیعه آسیب دیده، به تعبیر امام صادق صلوات الله علیه فرمودن در فضایی که پدرم زندگی میکرد گرانترین کالا کنیزکان آوازخان بود، در هر کوی و برزن کنیزکانی بودن آوازخان بودن و در خونه قاضی القضات شهر، فقیه شهر، علمای شهر که اکثرا مذهب مخالف شیعه بودن چنین فضایی بود. در این فضایی که شیعه آسیب جدی دیده بود، به تعبیر امام صادق صلوات الله علیه در زمان پدرم امام باقر مردم شیعه همراه ما هم احکام دینشون رو فراموش کرده بودن یا تحت تأثیر فضای اینها قرار داشتن. تصور بکنید امام صادق فرمودن مردم خراسان احکام حجشون رو بلد نیستن. با این وضعیت یا تعابیری که از خود امام باقر علیه السلام هست فرمود همیشه ما تحقیر می شدیم و مورد ظلم و ستم قرار می گرفتیم. این تعابیر رو و این موضوع بحث هویت رو من مطرح می کنم امروز دقیقا مسئله ماست. استکبار جهانی آمریکا، اسرائیل، ایادی اونها، اروپا و این کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میخوان یه همچین حالتی بلایی سر ما بیارن، ما را تحقیر بکنن، ما را خوار و ذلیل بکنن. اما این امام باقر بود با دست خالی شیعه رو به یک جایی رسوند که شیعه از دیگران متمایز شد. اونایی که ما را از جنگ میترسونن، امام باقر با دست خالی این کار رو کرد. امام باقر چطور کرد؟ نمادهایی رو برای شیعه، هویت شیعه رو بازخوانی کرد با همون چیزهای ساده‌ای که ما فکر میکنیم که مثلا باید در دست اینا اسلحه باشه. نه، امام باقر یک کاری کرد در مکه‌ای که همه عثمانی مذهب بودن، ضد علی ابن ابی طالب بودن، چهار تا شیعه پیدا شد. امام باقر علیه السلام فرمود همیشه ما تحقیر میشدیم و مورد ظلم و ستم قرار میگرفتیم، ما را دور میکردن، حقیر میساختن، ما همیشه در معرض خوف بوده و بر خون خود و دوستان امنیت نداشتیم، چنین بلایی رو میخواستن سر ما هم بیارن. الان واقعیتش یک همچی حالت خوف و رجایی رو میخوان بر سر ما بیارن، اما مردم بصیر کف خیابان دارن ندای امامشون رو جواب میدن. امام فرمود در زمان معاویه، که از معاویه این جنایات اوج گرفت، نه به قبلش نبود، اوجش رو بیان میکنه. در زمان معاویه شیعیان ما رو در شهرها کشتن، دستها و پاهایشان را تنها به گمان شیعه بودن قطع میکردن. این بلاها رو سر شیعیان عصر امام باقر علیه السلام میآوردن. جنایاتی رو هم که میبینیم، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و جنگ رمضان رو بر علیه ما در واقع تحمیل کردن. الان دقیقا اون چیزی که دولت آمریکا یا اسرائیل غاصب داره برنامه ریزی میکنه تو اون مطالبی که میخواد بیان بکنه، دقیقا میخواد آغازگر جنگ رو ما معرفی بکنه. اینو باید حواسمون باشه. روایت اول رو وقتی نداشتیم، وقتی سلبریتی های اومدن پای کار، به جای اینکه از مظلومان میناب دفاع کنن بیان میکنن که اینا خودشون زدن، ما روایت اول رو نداشتیم، بلا سرمون میاد. امام باقر علیه السلام فرمود نام هر کس در زمره محبان و اصحاب ما برده میشد زندانی میشد، مالش را غارت میکردن، خانهش را ویران میساختن. این بلا همچنان در تزاید و شدت بود تا زمان عبیدالله ابن زیاد ملعون که روی کار اومد. پس از آن حجاج ابن یوسف و خالد ابن عبدالله قصری روی کار. این عبارت امام باقر علیه السلامه. کار شیعیان در آن جامعه بلازده به جایی رسیده بود که اگر مردی را زندیق یا کافر معرفی میکردن، نزد حجاج محبوب تر از آن بود که او را شیعه علی معرفی کنن. لذا کار به جایی رسید که بعضی مدعی شدن هر کس با حجاج مخالفت کند با اسلام مخالفت کرده است. این اون مظلومیت شیعه است که امام باقر علیه السلام بیان میکنه. خب با توجه به این مظلومیت، با توجه به این فضا، با توجه به اینکه شیعیان آسیب دیدن در خراسان و جاهای دیگه آسیب دیدن، امام باقر چند تا کار اساسی انجام داد. یکی از کارهای اساسی این بود هویت شیعه گره خورده به مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادیش. یکی از کارهاش این بود که اومد نهاد امامت و نظام امامت رو برای اینها بازخوانی کرد. این آسیب جدی. دو نفر از کوفه، از شیعیان خالص و مخلص خودش رو فرستاد خراسان. امروز رسالت حوزه علمی من عمامه بسر اینه که در این تجمعات، در این جلسات، در این محافل بیان بکنم، توضیح بدم، فضا رو بیان بکنم، بصیرت بدم. بعد نیایم هی بگیم که آره اینهایی که در اختشاشات دیما اومدن اینا ایرانی نبودن، بچه های ما نبودن. نه، ما کوتاهی کردیم، کمکاری کردیم. امام باقر علیه السلام دو نفر رو فرستاد مشهد و توضیح داد، هویت اینها رو بازخوانی کرد. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد مردم خراسان به احترام این که احکامشون یاد گرفتن، امامشون رو شناختن، با پای پیاده راه افتادن در مدینه محضر امام باقر و تقدیر و تشکر کردن. لذا مرحوم فرشچیان دیدیم که این رو به تصویر کشید، تقدیر و تشکر کردن. امام باقر باز چیکار کرد؟ در جامعه‌ای که مثل قم، ری، آوه و کاشان آسیب جدی داشت میدید، امام باقر علیه السلام فرزندش رو فرستاد در کاشان، مشهد اردهال، مبلغ دینی شد، اولین امامزاده‌ای که وارد ایران شد، فضا رو دست گرفت. این هویت شیعه باید بازخوانی بشه. نکته دیگری که رون تأکید کرد این که ما این وارث پیغمبر، ما وارث علم پیغمبر هستیم، ما جانشین پیغمبر هستیم، بر اساس این علم امام، درایت امام، توان امام، سخنان امام، پارسای امام. ذهبی از منابع سنی بیان میکنه با این علم، آقایی، شرافت و توانمندی که امام باقر داشت، لیاقت خلافت داشت. یعنی نسبت به هشام ابن عبدالملک و دیگرانی که بودن، خب فضای فکری اونها فساد و بیبندوباری بود. ولید ابن یزید ابن عبدالملک، ما شاهدیم، یک والی بود، برگشت از عراق، بلند شد رفت به مکه، میگن با خودش شراب برداشت، کنیزکان آوازخان برداشت، سگ و حیوانات نجس رو با خودش برداشت، گفت من میرم بالای خانه کعبه یک اتاقه که درست میکنم و تو این شراب میخورم. اینو کی نقل کرده؟ طبری سنی از منابع اهل سنت. این چنین فضایی که وجود داره، امام باقر باید چیکار کنه؟ در مقابل همین ها لازم این هویت شیعه که آسیب جدی دیده بود از زمان بعد از شهادت امام حسین رو بازسازی کرد و هویت داد به شیعه. چه هویتی داد؟ یک سری اعمال و رفتارها رو باید به اینها یادآوری میکرد و اینها رو متمایز از دیگران میکرد. به تعبیر امام صادق صلوات الله علیه، این پدرم بود که با تلاشهای شبانه روزی شیعه را از غیر شیعه متمایز میکرد. یعنی فرقی خیلی مشخص نبود این شیعه است یا غیر شیعه است، این چون اعمالشون، احکامشون، همه چیز تحت تاثیر اونا قرار بود. اما پای کار ایستاد، محکم ایستاد در اون فضایی که بنی امیه چنین تلاشی میکنه. امام باقر علیه السلام کف میدان وایساد. اما همین هشام ابن عبدالملک وقتی که دید امام ایستاده در مکه، داره فضائل و مناقب علی ابن ابی طالب، محور علی ابن ابی طالبه، اونها رو نقل کرد، باز امام رو زندانی کرد و دستور داد امام رو به سمت شام آوردن، ولی امام مقاومت کرد و وقتی که دوباره برگشتن شروع کردن محکمتر از گذشته روی پای خودشون اون فضای شیعه رو بازسازی کردن. اگه بخوایم مواردی رو بهش اشاره بکنیم، من یکی دو مورد رو بیان میکنم و بعد سوالات سرور عزیزمون رو پاسخ میدیم. یه صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امام باقر علیه السلام از شیعیان کوفه پرسید آیا شیعیان ما در منطقه شما به گونه ای هستن که اگر کسی از آنان به پولی احتیاج داشت از جیب برادر دینی خود بردارد بدون آن که آن شخص ممانعت کند؟ شیعان پاسخ دادن نه. امام وقتی پاسخ منفی شنید فرمود پس اینان ایمانی نداشته و خردشان کامل نیست. فرمودن شیعان و دوستداران ما بهترین مردمان زمان خیش بودن. یعنی اون کاری که امام باقر علیه السلام باید انجام میداد این بود. این نحوه تربیت میره روی محوریت چی؟ خیلی از چیزهایی که ما ساده نگاه میکنیم، مثل تقوا، مثل ورع، مثل نقل روایت. فرمودن ارزشی شیعان ما رو به چی بشناسید؟ به نقل روایت. اگر روایات ما رو نقل کردن، مثل سویر ابن ابی فاخته، مثل عبان ابن تقلب، به سویر ابن ابی فاخته برگشتن گفتن اگر در 30 ذراع زمین مثل تو باشد ما برنده میدان هستیم. امام باقر علیه السلام خطاب به جابر ابن یزید جوفی، جابر ابن یزید جوفی یکی از صحابه کبار و برجسته امام باقر و امام صادق صلوات الله علیه بود. امام باقر علیه السلام یک سفارش هایی رو به شیعیان داره، مخصوصا جابر ابن یزید جوفی. ای جابر، کافی نیست که کسی خود را در میان شیعیان نمایان کند، آن هم با این بهانه این که دوستدار ما اهل بیت است، به خدا سوگند شیعه ما کسی نیست جز آن که اینهایی که عرض کردیم، این هویت بخشی و نماد بخشی، جز آن که تقوا ورزد و اطاعت از خداوند کند. شیعه ما جز به تواضع، خشوع، امانت، کثرت یاد خدا، روزه، نماز، نیکی به والدین، رعایت همسایگان، فقیران، ایتام، به راستگویی، تلاوت قرآن و نگه داشتن زبان از مردم شناخته می شود. آنان امین خاندان خود در همه چیز هستند. امام صادق صلوات الله علیه شبیه همین رو هم داره به یکی از اصحاب خودشون به نام زید شهام. زید شهام وقتی که خدمت امام صادق علیه السلام رسید، امام چند تا سفارش بهش میکنه. یکی بحث امانت داریه، صله رحمه، بحث تقواست، بحث طول سجود، نماز خوندن طولانی، سجده های طولانی و امثال اینا رو سفارش میکنه. خب ممکنه کسی بپرسه خب اهل سنت هم همینا رو داشتن، اما تفاوتش اینه که در زمان امام باقر علیه السلام و زمان امام صادق علیه السلام، شیعه چون با امام باقر متمایز شد، برای تحقیر به اینا میگفتن رافضی خبیث یا جعفری خبیث. با این تعابیر امام فرمود نگران نباشید، رافضی ما این رافضی به معنای این نیست که ما دین رو ترک کردیم، بلکه دشمنان رو ترک کردیم. رفض معنی ترک کردنه، ما دشمنان رو ترک کردیم و به خدا ملحق شدیم. بعد امام صادق علیه السلام فرمود آنچه که پدرم انجام داد اون چیزی بود که باعث شد اگر در میان قبیله کسی پیدا می شد شیعه علی ابن ابی طالب، همه محتاج اون بودن. اگر نیاز به قاضی داشتن سراغ شیعیان ما می رفتن، اگر معلمی نیاز داشتن سراغ ما می اومدن، اگر نیاز به کسی داشتن که امانت رو پیش اون بگذارن سراغ اون می رفتن. لذا تعبیر امام صادق صلوات الله علیه اینه که شیعیان علی ابن ابی طالب رو امام باقر کاری کرد که امین ترین، یعنی ترین نسبت به دیگران بودن. بعد امام صادق صلوات الله علیه فرمودن اگر این گونه باشید، میگوین هازا ادب و جعفر، این از تعالیم امام جعفر صادقه، و هازا جعفریون، یعنی آن چیزی که امام باقر علیه السلام ایجاد کرده و اون هویت برای جامعه شیعه، امام صادق تکمیل کرد به گونه ای که نمادهایی که براشون بود مثال زند این بود. یعنی اگه بحث تقوا بود، بحث طول سجود، من یه مثال ساده بزنم در مورد طول سجود. در زمان امام حسین علیه السلام ما شاهدیم که وقتی جناب مسلم ابن عقیل اومدن در کوفه، جناب مسلم ابن عقیل خب رفت خونه مسلم ابن اوسجه، حالا بعضیا فکر می‌کنن رفت خونه مختار، حالا یا خونه مختار یا خونه مسلم ابن اوسجه، می‌خواستن پیدا کنن مسلم ابن عقیل رو. عبیدالله گفتش که برید در مسجد کوفه منتظر بمانید، آخرین نفری که از مسجد اومد بیرون دنبالش را بیفتید به مسلم ابن عقیل میرسید. گفتن که آخرین نفر مگر ویژگیش چیه؟ برگشت گفتش که شیعیان علی ابن ابی طالب بیشتر از بقیه نماز میخونن. خیلی نکته است. در زمان امام حسین شاخص و ملاک هویت شیعه طولانی بودن سجده و نماز زیاد خوندنه، که امام باقر هم دقیقا همین رو بیان میکنن. و جالب امام حسن عسکری هم فرمودن یکی از نمادهای شیعه است. باز شما در قرن چهارم هجری میبینید که در اصفهان راغب اصفهانی در کتابی داره، یکی مفردات یکی محاضرات، اونجا بیان میکنه. جالب این که مردم اصفهان هم یکی از ویژگی‌های تشخیص شیعه رو این نماز زیاد میدونستن. گویا کسی بود به نام عبدالعزیز، سنی بود، درس یکی از علمای شیعه به نام کنانی میرفت. مادر عبدالعزیز نگران شد، رفت پیش کنانی گفت نکنه بچه منو رافضی کنی. کنانی برگشت گفتش نگران نباش. اینو راغب اصفهانی در سنیه، در کتاب محاضراتش مال قرن چهارمه نوشته، این نگران نباش، این پسر تو 51 روز پیش من میاد یک رکعت نماز نخونده، اما رافضی در طول یک روز واجب و مستحب 51 رکعت نماز میخونه. لذا امام باقر علیه السلام این هویت رو درست میکنه. اینها نماد شیعه است. اینهاست که خواب رو از چشم دشمنان میگیره. اون معنویت توجه به خدا، توکل به خداست، نه توکل به غرب. ما از آمریکا و اسرائیل نمیترسیم، اما از کسانی که از اینا میترسن باید ترسید. داستان اینه، آن کسی که ایمان دارد سید و شهدا در کف میدان است، مسئلش خداست. چون مسئله خداست، تقوا هست، شجاعت هست، دلیری هست، همه چیز اینا هست. بنابراین امام باقر علیه السلام اون هویت رو اینجوری بیان کردن. فرمودن شیعیان و دوستداران ما بهترین مردم زمان خیش بودند. اگر پیش نماز مسجدی در میان قومی بود، اگر مؤذنی در قبیله‌ای به چشم می‌خورد، اگر امانتداری وجود داشت و بالاخره اگر دانشمندی در میان مردم یافت می‌شد که در مسائل دینی و مسائل اجتماعی مردم به وی مراجعه می‌کردند، همه و همه از شیعیان ما بودند. خب این از به برکت چی بود؟ هم معنویت و تقوا و امانتداری و رازداری و اینا بود. رضا امام باقر علیه السلام این هویت رو بازسازی کرد و شیعیان رو متوجه کرد، گره زد به خدا، گره زد به اهل بیت، گره زد به معنویت، گره زد به عاشورا. مسئله قیام امام حسین رو بازخوانی کرد، مسئله سیره پیغمبر رو بازخوانی کرد، مسئله اون تهاجم دشمن نسبت به شیعه رو بهش توجه کرد. لذا با یک جامعه شیعه دارای هویت، دارای نمادهایی که به تعبیر امام صادق متمایز از دیگران ما در جامعه میبینیم.
خیلی تشکر میکنیم از استاد که بحث رو خیلی خوب پیش بردن. استاد شما فرمودید که امام باقر علیه السلام خطاب به جابر بن یزید جعفی نامه ای نوشت. الان هم همین نکاتی که داشتید بیان میکردی از حضرت که شیعه ما جز با تواضع، خشوع، امانتداری، راستگویی، تقوا، امین مردم بودن، یا این که حضرت میفرمود که بهترین مردم در زمان خیش شیعیان ما بودند. اگر امانتداری بود شیعه ما بود، اگر امام جماعتی بود، اگر امین مردم بود. ببینید این مطالبی که استاد، مواردی که امام باقر علیه السلام بیان می کند، اینا معمولا ناظر به عمل هستش. حالا من احساس می کنم که این موارد با اون کلام امام شهید علیه رحمت الله علیه که در سخنرانی خطبه های نماز جمعه مرداد ماه سال 1366 بیان کردن نسبت به امام باقر علیه السلام، که همه اینها فکر کنم به اون مطلب برگرده که در زمان امام باقر علیه السلام حاکمان جور مثل حجاج و خالد بن عبدالله بصری اینها فضای دین رو به گونه ای تحریف کردن که تو فرمایشات شما هم بود که هر کس با حجاج مخالفت میکرد انگار که با اسلام مخالفت میکرد. این همون بحث تحریفه که امام شهید فرمود که مهمترین اقدام امام باقر علیه السلام مقابله با تحریف بود. حالا مصادیقی برای تحریف هم برشمردن که یکی اون تحریف معنای اولوالامر بود که میگفتن اولوالامر یعنی هر کسی که قدرت دستش باشه، و این رو با همین علمای ظاهرنما و دنیایی و اون خواص دنیا طلب بود، اینا رو تطمیع میکردن و اینها مشروعیت میبخشیدن به حاکمان ظلم و جور در زمان امام باقر علیه السلام. یکم تعریف در معنای یعنی این فضیلت دادن به خلافت بر رسالت. حالا این خیلی جالبه که اینا میخواستن خودشون هم از پیغمبر هم بالاتر بدونن. حالا تو زمان ما هم این بحث تحریف هم هست. امام شهید بارها تأکید میفرمود و مقابله میکرد با تحریف امام رضوان الله تعالی علیه. یه عده‌ای در جامعه آمده بودن هی میخواستن اون منش سیاسی و حاکمیتی امام رو تحریف کنن. حالا تو این بحث که شما فرمودید تمام این موارد برمیگرده به اون مثلا اعمال اقدامی، مثلا که شیعیان ما با تقوا شناخته میشن، شیعیان ما امینن، شیعیان ما راستگوان، شیعیان ما مردم دارن، اینا همه ناظر به اعمال است که اونقدر دین تحریف شده بود، اونقدر اون اسلام تحریف شده بود که امام وارد این مبارزه با تحریف شد و از همین طریق مبارزه با تحریف اون هویت شیعه رو بازسازی کردن. حالا تو این فضا اگر یه نکات
یکی از بحث‌های جدی بحث تحریفه. تحریف چرا صورت میگیره؟ چون کسی که میخواد یه کاری انجام بده باید، اگر مثلا فکر کنید طرف خلیفه است مثل هشام بن عبدالملک، در مقابل یک کسی وایستاده، امام باقری که سید مثلا فقهای حجاز بهش میگن یا پیامبر مردم کوفه بهش میگن یا در میان شامیان میگن که فرزند ابو ترابه، البته به تحقیر گاهی این کارو میکردن، در چنین فضایی که فعالیت بسیار گسترده انجام داده و به تعبیر ذهبی که لیاقت خلافت رو داشت، الان باید بیاد چند تا کار انجام بده. یک، این خود امام رو هم جایگاهش تنزل بده. لذا یکی از کاراشون این بود، خیلی چیزها رو میگفتن منتسب میکردن به امام باقر علیه السلام و امام رو تخریب بکنن که امام اینا رو جواب میده. دو، اون نمادهای برجسته شیعه مثل امیرالمؤمنین و پیامبر که اینها رو هم کلام اینها رو تحریف بکنن یا بدعت بذارن یا اینا رو سطحشون رو پایین بیارن، تو این دوره شاهد این مسئله هستیم که آن چیزی که میخواستن انجام بدن از قبل حجاج ها و خالد ابن عبدالله قصری ها که اتفاق افتاد این بود، به تعبیر خود شافعی، به تعبیر ابن عباس، به تعبیر خیلی از علمای سنی و شیعه و به تعبیر امام باقر و امام صادق صلوات الله علیه مجمعین بیان کردن، جز نماز حسن بصری حتی جز به قبل نماز خوندن همه چیز رو تغییر دادن. این کنایه از اوج بدعته، این کنایه از اوج تحریفه، یعنی همه چیز رو تغییر دادن. خب تو این جامعه‌ای که همه چیز رو تغییر دادن هویت گم میشه، در مقابل این جامعه‌ای که هویتشون گم شده هر کسی هر چیزی میگه هر مسیر و هر راهی رو میره، امام باقر علیه السلام باید چیکار بکنه؟ باید بازخوانی بکنه. لذا یکی از کارهایی که انجام دادن سیره پیغمبر رو بازخوانی کرد. یک روایت دیدم خیلی جالب بود، نمیدونم رجال کشی بود کجا بود این رو دیدم، که امام صادق صلوات الله علیه فرمودن یکی از کارویژهای امام باقر این بود، هر آنچه که از سنت نبوی نقل میکرد گاهی به نقل از آبا و اجدادش سند میداد و گاهی مجبور بود به شرایطی که سخنانش برای مردم مقبول بیفته سندش ارجاع میداد به جابر بن عبدالله انصاری، چون جابر بن عبدالله انصاری پیغمبر رو دیده بود، با یک واسطه از پیغمبر داره نقل روایت میکرد. یعنی مردم حرف جابر رو میپذیرفتن اما حرف امام باقر رو نمیپذیرفتن. بنابراین امام هم از این فرصت هم استفاده کرد و اتفاقا تاثیرگذار بود. لذا ما شاهدیم میبینیم که امام باقر گاهی روایات رو از پدرش، از پدرش تا به پیغمبر میرسه نقل میکنه، گاهی نه از طریق جابر بن یزید، جابر بن عبدالله انصاری داره این کار رو انجام میده. اون تحریف ها و بدعت ها یک بخشش ناظر به جایگاه و منزلت پیغمبر بود که البته توسط کسانی مثل زهری بود که عرض کردم ابوالفرج اصفهانی در کتاب الاغانی جلد 22 این عبارت رو داره که یه بارم عرض کردم دوستانی که نبودن، خیلی جالبه که خالد ابن عبدالله قصری به زهری میگه که یک کتاب بنویس در سیره پیغمبر، حالا که فضا آزاد شده عمر ابن عبدالعزیز دستور آزاد داده بنویس. زهری با اینکه اموی بود، با اینکه ضد امیرالمؤمنین بود، گفتش که ممکنه از فضایل علی من سخن بگم. گفت تا آنجا بنویس که مردم علی را در قعر جهنم ببینن. شما چه توقعی از تاریخ نگاری مکتب خلفای عثمانی دارید؟ تحریف هایی که تو این دوره دقیقا از عصر امام سجاد بود، یکیش من جمله که بنده پاسخ دادم در یک مقاله در بخشی از کتابم، دعوای بین امیرالمومنین حضرت زهرا، میگفته اینا با هم اختلاف دارن، پر است از این روایت در منابع سنی به نقل‌های مختلف. چرا میخواستن چی؟ کلمه ابو تراب رو که پیغمبر لقب داده بود به امیرالمومنین خراب بکنن. خب پیغمبر در جنگ ذات العشیره این لقب رو داده بودن، امیرالمومنین به اون افتخار میکرد. اینا برای اینکه همین هم تخریب بکنن میگفتن چی؟ بین علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا سلام الله علیها اختلاف بود. علی ابن ابی طالب قهر کرد، رفت روی خاکا خوابید. پیغمبر رفت یه لگد بهش زد، گفت که ای ابو تراب برخیز. گرد و خاک صورتش رو پاک کرد. بعد اومدن بین اینها رو آشتی داد و فرمود، بدتر فرمود، هر کس فاطمه را اذیت کند مرا آزرده. یعنی چی این روایت؟ یعنی علی ابن ابی طالب رو داره طعنه میزنه، تو فاطمه رو داری اذیت میکنی. خب شما چه توقعی داری اون سنی بیاد شیعه بشه؟ هرگز این کارو نمیکنه. میگه علی تو که معصوم نیست. لذا فضای تحریف اینجوری بود که اتفاقا امام سجاد، امام باقر تو این فضا از علی ابن ابی طالب دفاع کردن. تخریب چهره امیرالمومنین، ناسزاگویی به امیرالمومنین که اشاره کردیم، بخشنامه کرد حجاج. تو این فضا نیازه که امام باقر علیه السلام سراغ هویت بره. و هویت هم عرض کردیم دوستان عزیز، در حوزه سیاسی اطاعت از ولایت رو جا انداخت، در حوزه مسائل فرهنگی، فکری و عقیدتی به اینها یاد داد تقوای خدا، ورع، امانتداری، نماز، طول سجود، خشوع، خضوع، در این حال در مقابل دشمن ایستادن. همیناست که اقتدار تولید میکنه. والله اسلحه اقتدار تولید نمیکنه. الان ما اسلحه داریم، اگه کسی بیاد از این آقایونی که دنبال مثلا بحث مذاکره هستن از اسلحه همون استفاده نکنه، چه فایده ای داره؟ تقوا هم که نداشته باشیم خود دیگه بدتر. تقوا پایه کاره، به ما بیان میکنه، تقوای الهی بیان میکنه. شما این ارزش ها رو نباید بدید، شما اون ارزش ها رو نباید بدید، شما این خستگی مردم کف خیابان رو نباید فراموش بکنی. بنابراین امام باقر علیه السلام دقیقا سراغ همین مسئله رفت. یعنی تحریف رو هم اگر باش مبارزه میکنه، در این راستا میبینه که اون ارزش های جامعه حفظ بشه. این هویت شیعه امیرالمومنین رو، فضائل و مناقبش رو رفت در کنار خانه خدا نقد کرد و همین هم سبب شد که هشام ابن عبدالملک امام باقر علیه السلام رو احضار کرد. لذا آوردن و امام صادق و امام باقر رو احضار کردن، امام کوتاه نیومد. دوباره وقتی امام رو هم آزاد کردن، امام باز هم شروع کرد فضائل و مناقب امیرالمومنین رو. و به تعبیر خیلی از منابع سنی نویسندگان اقرار دارن که ابن اسحاق روایات بسیار زیادی از سیره پیامبر، حتی جنگ‌های پیامبر و سیره امیرالمومنین و حضرت زهرا رو برای ما به یادگار گذاشتن.
خب خیلی تشکر میکنیم از استاد دکتر یاوری عزیز که مطالب رو بسیار شیوا و عالمانه بیان کردن. حالا خلاصه بحث استاد این بود که امام باقر علیه السلام با سلاح جهاد تبیین و شبکه یاران مورد اعتماد خود و فرستادن اونها به اقصی نقاط جامعه اسلامی به مقابله با تحریف دین و ارزش‌های اسلام رفت و از این طریق تونست با موفقیت هویت شیعه در عصر خودش رو احیا کنه. الان یکی از نکاتی که در همین زمان ما هستش که ما میتونیم از امام باقر علیه السلام درس بگیریم، همینه که ما در کف خیابان که هستیم برای دفاع از ارزش‌های اسلام آمدیم و اگر کسی بخواهد که اون راه اصیل شیعه که از امام باقر علیه السلام و اهل بیت به ما رسیده و اون مرام واقعی شیعه که مبارزه با استکبار با جهل، با تحریف و مقاومت در برابر دشمنان با توکل به خدای متعال باشه، این مردم در کف خیابان این مطالبه گری رو باید داشته باشن و دفاع کنند از اون هویت و اصول اصلی شیعه که بفرمایید.
نکات پایانی رو من دو تا روایت از امام باقر علیه السلام بخونم و همه رو به خدای بزرگ بسپارم. امام باقر علیه السلام فرمودن آگاه باشید، در نزد هیچ کس از مردم حق و مطلب درستی نیست مگر آن که از ما اهل بیت فرا گرفتن، و هیچ کس از مردم به حق و حکم نکند جز این که کلیدان حکم امیر مؤمنان علی علیه السلام است. این که عرض کردم امام باقر تمام وقتشو گذاشتن روی امیران مؤمنین و پیغمبر بیرا نگفتم. پس هرگاه امور بر آنان مشتبه گردد و خطا کنند، خطا از جانب خودشان است و چون به حق رسند درستی از جان از جانب علی ابن ابی طالب باشد. ای شیعیان آل محمد، یه صلوات عنایت کنید. اللهم صل علی محمد. یقینا همه شما برای پاک شدن به سختی مورد آزمایش قرار میگیرید، مثل پاک شدن سرمه در چشم که انسان میداند چه موقع سرمه وارد چشم او گردید ولی خارج شدنش را از چشم متوجه نمی شود. همانطور هم انسان بامداد اعتقاد به امامت ما دارد ولی شامگاه بی اعتقاد می شود، و نیز شامگاه اعتقاد به امامت دارد ولی بامداد عقیده خود را از دست می دهد. امام روی مسئله امامت محکم موندن، اطاعت پذیری و مفترض و طاعت دونستن اینها تأکید داره. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد در دوره امام باقر عرضه اعتقادات، گاهی ما خب میریم تبلیغ روستایی، مثلا پیرمردی کسی میاد میگه آقا من اعتقاداتمو بر شما عرضه بکنم این درست یا غلطه، به این فضا کشون و این روشن شد و هویت شیعه برای همیشه. عرض کردیم که امام صادق صلوات الله علیه فرمودن پدرم کاری کرد شیعه رو از غیر شیعه متمایز میکرد. یعنی الان چطور من لباس پوشیدم آخوندم، همه میگن آخونده با عمامه سفید، اگه مشکی باشه میگن سیده. در زمان امام باقر، یعنی اگر کسی در کف جامعه دیده میشد میگفتن این شیعه علی ابن ابی طالبه. چرا؟ چون پایبندیش مشخص بود، با طول سجودش میفهمیدن، با تقواش میفهمیدن، با رازداریش میفهمیدن، با اهل وجوهات و خمس بودن میفهمیدن. لذا برخی ها اومدن، عبیدالله حلبی اومد خدمت امام صادق فرمودن چون ما خمس داریم پرداخت میکنیم به ما میگن جعفری خبیث با این اعماله. الان گاهی میبینیم متاسفانه کف جامعه جوری شده که گاهی میگن مثلا مخالفین ما میگن بابا اونا از ما شیعان مؤمنترن، و حال اینکه این ایمان واقعی مال ماست و امام هم تذکر دادن که مراقب باید باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تشکر میکنیم از استاد. نکته پایانی که برای جنبندی عرض کنم اینه که استاد، ما اعتقادمون اینه که جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی استمرار حرکت انبیاء علیهم السلام و زحمتهایی که، سختیهایی که انبیاء علیهم السلام و اهل بیت علیهم السلام، وجود مبارک پیغمبر اکرم در رأس همه کشیدن، اون خزینه های اصلی این نظام و این زمین سازی برای ظهور امام زمان علیه السلام، و به حول قوه الهی مردم از این ارزش ها دفاع خواهند کرد و محافظت خواهند کرد، و انشاءالله قدردان زحمت انبیاء علیهم السلام و امام باقر علیه السلام و اهل بیت و پیامبر اکرم خواهند بود و تا آخرین نفس و آخرین قطره خون از ارزش‌هایی که اولیاء الهی برای ما به ارمغان آوردند دفاع خواهیم کرد، و انشاءالله با ظهور امام زمان علیه السلام و عنایت خاص امام زمان علیه السلام این زحمت ها به نتیجه واقعی خواهد رسید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
خواهش میکنم از عزیزان و سروران که وقتشون رو تسلیم کردیم. ببخشید. خواهش میکنم.